بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم و بحث دیگری رو از مجموعه مباحث حکمرانی در قرآن پیگیری کنیم. همطور که مستحضر هستید، از امروز بحث حکمرانی قرآنی رو آغاز میکنیم در ذیل بحث حکمرانی قانونی. یعنی بحث ما حکمرانی در قرآن هست، در ذیل بحث حکمرانی در قرآن حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله رو داشتیم، در ذیل بحث حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله حکمرانی امنیتی رو بحث کردیم. جلسه گذشته هم یک جنبندی داشتیم و هم یک زمینه چینی برای بحثمون در دوره جدید که از امروز شروع میشه و اون بحث حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی هست. یعنی ما ضمن این که میخواییم به حکمرانی قانونی بپردازیم و نشون بدیم که حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله بر اساس قانون جریان پیدا کرده و یا به تعبیر دقیق تر، ما چون حکمرانی رو به معنی راهبری عاقلانه و عادلانه قدرت گرفتیم از مبدأ تا مقصد، خب این حکمرانی عاقلانه به لحاظ نظری و عادلانه به لحاظ عملی یک حکمرانی قانونی هست. این مدعای ما هست. برای اینکه این رو بتونیم نشون بدیم، باید بگیم که اساساً ما قانون حکمرانی داریم. چون اگر قانون حکمرانی نداشته باشیم، نمیتونیم مدعی بشیم که حکمرانیمون قانونیه. بر این اساس بحثی رو که امروز در محضر قرآن کریم خواهیم بود و این بحث رو نقطه شروع خودمون قرار میدیم، آیه 213 سوره بقره هست. آیه 213 سوره بقره برای بحث ما فوق‌العاده مهم هست، به خاطر اینکه این آیه فلسفه بعثت انبیای الهی رو، همین بحث حکمرانی عاقلانه عادلانه میدونه و اشاره که نه، بلکه صراحت داره در اینکه انبیا اساساً آمدند برای حل منازعات اجتماعی. همطور که مستحضر هستید، اگر ما برای دولت و سیاست بگیم که یک کار ویژه مهم داریم، اون کار ویژه حل منازعه خواهد بود. یعنی فلسفه تأسیس دولت و فلسفه علمی به نام علم سیاست که میخواد بحث دولت رو پشتیبانی بکنه، حل منازعات مختلفی هست که در سطح جامعه به وجود میاد. چون فرض این هست که وقتی افراد دور هم جمع میشن، اینها دچار تعارض منافع خواهند شد، دچار اصطکاک در منافع خواهند شد و برای اینکه ما بتونیم این منازعات رو حل بکنیم، احتیاج داریم به ابزاری به نام قانون. حالا این البته تعابیر متفاوتی داره. مثلا جامعه شناسان از یه تعابیری استفاده میکنند، عالمان علم سیاست از یک تعابیری، روانشناسان از تعابیر دیگری، فیلسوفان از تعابیر دیگری. ما برخی از این تعابیر رو در جلسه امروز به کار خواهیم گرفت و از اونها استفاده خواهیم کرد. اجازه بفرمایید من اول این آیه رو بخونم و یک ترجمه مختصری از آیه داشته باشیم، بعد این مباحثی رو که عرض کردم دنبال بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. خب آیه شریفه فضایی رو ترسیم میکنه که مردم یک گروه بودن، یک امت بودن و مشکلی نداشتن، یعنی اون تجمعات بسیط و ساده اولیه نزاع لاینحلی درشون وجود نداشت، اونها رو میشد خیلی راحت و آسان حل کرد. اما به مرور که این تجمعات گسترده شد، اختلافات هم بیشتر شد. وقتی جمعیت آدم ها زیاد شد، اختلافات بین اینها هم زیاد شد. خدای متعال برای حل این اختلافات انبیاء الهی رو فرستاد که چند تا کار رو انجام بدن، یکی مردم رو بشارت بدن، یکی اینکه مردم رو انذار بدن، و بعد ابزاری هم در اختیار این انبیاء الهی بود به نام کتاب که بر اساس این کتاب اختلافاتی رو که بین مردم وجود داره حل و فصل بکنند. ملاحظه بفرمایید، بفرمایید که کان الناس امتا واحده، مردم یه گروه بودن، یه امت واحد بودن، یه مجموعه واحدی بودن، با هم بودن، دوچار اختلاف شدن. خب مثل خیلی از آیات قرآن کریم که بخشی از محتوا نمیاد و گذاشته میشه به عهده خود خواننده، اینجا هم همینطوره. امت واحده‌ای بودن، دوچار اختلاف شدن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدای متعال مبعوث کرد، برانگیخت انبیای رو، مبشرین و منذرین، با این رسالت ها. یکی اینکه بشارت بدهن. بشارت کلمه بشره براش استفاده میشه به خاطر اینکه وقتی انسان خوشحال میشه این روی پوستش ظاهر میشه، چهرهش این رو نشون میده. البته گاهی هم این برای خبر بد هم استفاده شده در قرآن کریم، ولی به هر حال اون اخباری که حالا اینجا چون در برابر انذار آمده، به اخبار خوش گفته میشه، اخباری که خوشاینده، این که اگر شما نیکو عمل کردید، حسن فعلی داشتید و حسن فاعلی داشتید، ایمان و عمل صالح داشتید، به بهشت خواهید رفت. خب این یک بشارت دیگه، انسان خوشحال میشه، مخصوصا کسی که حسن فعلی و فاعلی داشته باشه خوشحال میشه. انذار هشدار هست، اعلام خطر هست. اگر حسن فعلی و فاعلی نداشتید، اگر ایمان و عمل صالح نداشتید، یا ایمان داشتید عمل صالح نداشتید، اینا فایده ای نداره. اگر کفر ورزیدید به جهنم میرید، این میشه انذار. بعد میفرماید و انزل معهم الکتاب بالحق، و نازل کرد، فرو فرستاد با انبیا کتاب را، بالحق، بر اساس حق. حال ما درباره حق هم انشاءالله در ذیل بحث حکمرانی قانونی سخن خواهیم گفت. لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، این بحث اختلاف اینجا آمده، یعنی از اینجا ما میفهمیم که اون جمله اولی هم که گفت یه عبارتی در تقدیر داشت، کان الناس امتا واحده، مردم گروه کوچک واحدی بودن، اما بعد تعدادشون زیاد شد، دچار اختلاف شدن. خدای متعال انبیا رو بشارت دهنده و انذار دهنده با یک کتاب فرستاد. برای چی؟ اینجا شاهد مثال ما هست، لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. خب این که لیحکم به کجا برمیگرده، یک اختلاف کوچولویی اینجا هست. بعضی از بزرگان مفسران لیحکم رو برگردوندن به نبیین، که معنا در اون صورت چنین میشه، تا داوری کنند انبیاء الهی بین مردم، فی مختلفو فی، در اون مواردی که درش دچار اختلاف شدن مردم. پس اینجا مهمترین فلسفه ارسال رسول چی میشه؟ مهمترین فلسفه ارسال رسول ساماندهی جامعه میشه، داوری میان مردم در جاهایی که اختلاف پیدا کردن میشه. به تعبیر علوم سیاسی ها مهمترین کار ویژه انبیا میشه حل منازعه. میخوان منازعات و اختلافات و تعارضات و تعاملات منفی رو که در جامعه وجود داره، حالا با تعبیر مختلف عرض کردن، اینها رو میخوان حل و فصل بکنن، جامعه برگرده به تعاملات مثبت، به تعاملات گرم، جامعه برگرده به توافقات، به تولید نیروهای مثبت، سرمایه اجتماعی خودش رو حفظ بکنه. اما یک دیدگاه دیگه ای هست که میگه خب در این صورت باید میبود لیحکمو، چون نبیین جمع، ضمیری که برمیگرده به نبیین هم باید جمع باشه، یعنی در این صورت باید میفرمود لیحکمو بین الناس، یعنی تا داوری کنند انبیا بین الناس. خب این رو بعضی پاسخ دادن، یعنی اون کسانی که لیحکمه رو برگردوندن به نبیین پاسخ دادن، پاسخشون این بوده که چون انبیا یه خط رو دارن و خطشون خط توحیده، حرف همشون یکیه، به این خاطر مفرد آورده تا بخواد بگه که اینا یک مجموعه هستن. اما کسانی که این رو نپذیرفتن اومدن لیحکمه رو برگردوندن به کتاب. عنایت بفرمایید یه بار دیگه ترجمه بکنم این قسمت رو. و انزل معهم الکتاب، خدای متعال فرو فرستاد با اون انبیا کتاب را بالحق، بر اساس حق، لیحکمه، تا داوری کند این کتاب بین الناس فی مختلف و فی، این کتاب یعنی این قانون الهی داور باشه، داوری بکنه بین مردم در اون مواردی که درش اختلاف پیدا کردن. در واقع اینجا بحث یک کمی شاید جدیتر میشه، یعنی انبیا داورند، بالاخره ما قاضی میخواییم، ما حاکم میخواییم، ما دولت میخواییم، داور میخواییم، ولی اینقدر مهمه که بر اساس چه چیزی داوری بشه که خدای متعال به جای اینکه بگه لیحکمو میگه لیحکمه، یعنی اون چه که قراره که مبنای داوری بشه مهمتره تا اینکه داور چه کسی هست. میگه تا این کتاب بشه داور، این قانون الهی بشه مبنای داوری، پس تأکیدش مقدار بیشتر میشه، یعنی تأکید روی قانون اینجا بیشتر میشه، چون کتاب قبلا هم شاید اشاراتی داشتیم، حالا اگرم نگفتم اینجا اشاره مختصری میکنم، ولی بعد این رو در مفهوم قانون در قرآن بیشتر توضیح خواهم داد. کتاب معانی مختلفی در قرآن کریم داره، ولی به طور کلی هر جا کلمه کتاب به کار میره یعنی امر تثبیت شده. وقتی یه چیزی کتابت میشه یعنی اینکه تثبیت میشه. به همین خاطر یه جاهایی میگه کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، نوشته شد بر شما روزه، ما اینجور معنی لغویشو اینجور باید بگیم، ولی ما میگیم که یعنی واجب شد بر شما روزه. وقتی میگه کتبه یعنی دیگه تثبیت شد، به عنوان یک امر دائمی تثبیت شد. پس کتاب چیزی است که قوانین دائمی در اون نوشته میشود و تثبیت میشود. البته چیزهای دیگه هم نوشته میشه درش، عقاید هم میاد که باز دائمیه، اخلاقیات هم میاد که دائمیه، ولی قوانین هم میاد که قوانین هم چیه؟ دائمیه. خب پس اینجا پیشفرض‌هایی وجود داره. یه پیشفرضش اینه که جامعه دچار اختلاف میشه، برای حل و فصل این اختلافات ما احتیاج به قانون داریم، احتیاج به قانون گذار داریم، احتیاج به مجری قانون داریم. قانون گذار خالق انسان ها هست، یعنی خدای متعال، طبق همین آیه این قانون رو وضع کرده، در قالب وحی، در قالب کتاب فرو فرستاده برای انسان‌ها به توسط انبیا. پس انبیا میشن مجریان قانون. پس یه قانون داریم که همین وحی الهیه، حالا در اسلام در قالب قرآن کریم متجلی شده، در مسیحیت در قالب انجیل، در یهودیت تورات، پیش از اون در قالب صحف و صحیفه های مختلف، زبور داوود و امثال اینها. مجریان قانون انبیاء الهی هستند و کسانی که انبیاء اونها رو نصب بکنن برای اجرای قانون. این قانون قراره که در جامعه نزاع‌ها رو ساماندهی بکنه، اختلافات رو ساماندهی بکنه. خب چرا اختلافات ساماندهی میشه و کدوم اختلافات ساماندهی میشه؟ آیا پس از این دیگه اختلافی در جامعه ظهور و بروز پیدا نمیکنه؟ خب در ادامه فرمایشاتی هست که اون رو میخونیم و میگیم. منتها تا اینجاشو من توضیح بدم تا بعد بقیه آیه رو بخوایم که انشاءالله ترجمه بکنیم. ما در علوم سیاسی از دو تا اصطلاح تعارض و توافق استفاده میکنیم معمولا، چه در صحنه داخلی چه در صحنه بین المللی و خارجی. مثلا در صحنه بین المللی اینگونه میگیم که کشورهای مختلف حضور دارن، این کشورها منافعشون گاهی با هم همسو میشه، گاهی با هم متفاوت میشه. کشورهایی که منافعشون با هم همسو میشه با هم توافق میکنن بر سر یه سری معاهدات، پیمانها و همکاریهای راهبردی اونجا شکل میگیره. پس هر جا توافق میاد بر سر اهداف، بر سر منافع، بر سر راهها و و و بر سر هر چیزی، اونجا همکاری شکل میگیره، اونجا همافزایی شکل میگیره، اونجا صلح شکل میگیره، دوستی شکل میگیره. اما اگر تعارض به وجود آمد، اونجا می‌بینیم در صحنه بین الملل جنگ پیش میاد. حالا جنگ سرد یا جنگ نرم پیش میاد، تعارضات پیش میاد، نزاع‌ها پیش میاد. و همین چیزی که شما در صحنه بین الملل می‌بینید. در صحنه‌های داخلی هم همینطوره. در صحنه داخلی یک جامعه، یک دولت زمانی سر پا هست که در جامعه توافق شکل بگیره و توافقات شکل بگیره. اگر اینجا از اصطلاح جامعه شناسان استفاده بکنیم، باید بگیم که تعاملات گرم و مثبت شکل بگیره. اگر در یک جامعه تعاملات خونسا شکل بگیره و تقویت بشه یا تعاملات منفی و سرد شکل بگیره، اونجا ما دچار فروپاشی اجتماعی خواهیم شد. تعاملات سه دسته است دیگه. یه تعاملات خونسا داریم، یه تعاملات منفی داریم یا تعاملات به اصطلاح سرد، و یک تعاملات گرم و مثبت داریم. خب تعامل خونسا چیه؟ تعامل خونسا اینه که شما مثلا میرید یه فروشگاهی که یه چیزی بخرید، مثلا میبینید که اون کالا رو اونجا گذاشته، قیمت هم روش نوشته و یه مثلا تابلوی زده باشه که هر جنسی رو که میخواهید بردارید و پولش رو اینجا بگذارید. یا نه، اصلا یک ماشینی اونجا گذاشته، شما وارد این ماشین یه سکه میندازید، یه پولی میندازید، اون جنسی رو که میخواهید در اختیار شما قرار میگیره. ببینید این تعامل، تعامل خونسا هست. یعنی اینجا هیچ عاطفه مثبت یا منفی بین شما رد و بدل نمیشه. یا اون مثلا میری نونوایی، چند تا نون بر میداری، خودت کارت میکشی، پولو میدی، میایی، اصلا نه سلامی، نه علیکی، نه خسته نباشی، اصلا هیچ تعاملی شکل نمیگیره مثبت یا منفی. ما میگیم این تعامل، تعامل خونسا هست. یه جایی تعامل، تعامل مثبته، تعامل گرمه، یعنی یک بدبستانی شکل میگیره. من شما رو دعوت میکنم خونمون مهمونی، شما من رو دعوت میکنید خونتون، من میام به شما کمک میکنم، کاری داری، شما میای به من کمک میکنی، من شما مریض میشید میام کمک میکنم، شما رو میبرم درمانگاه، شما میایید برای من همین کار رو انجام میدید، من برای شما کار میکنم، شما یه دستمزدی به من میدید. ببینید یک تعاملی اینجا شکل میگیره، تعاملش هم از نوع گرمه، از نوع مثبته. یعنی دو طرف هر کدوم به خواسته ای که دارن میرسن، ازشون یک نیاز واقعی برطرف میشه. معمولا هم اینها یه حالت بالاخره بدبستانی داره دیگه. اما گاهی اینطوری نیست. می‌بینیم دو نفر از هم دور میشن، دو تا گروه از هم دور میشن، علیه هم دیگه هستن، با هم دیگه دشمنی دارن، خشونت کلامی دارن نسبت به هم، یعنی تا دور هم جمع میشن با هم دعواشون میشه، به هم دیگه مثلا کلمات تندی نسبت به هم به کار میبرن، یا نه اصلا شدیدتر از این یه چیزی به سمت هم دیگه پرتاب میکنن تا اینکه از هم دیگه قهر کنن، کلا جدا بشن. اینا میشه تعاملات منفی، تعاملات سرد. یعنی اینجا خشونت وجود داره، نزاع وجود داره، دعوا وجود داره. خب دولت تشکیل میشه برای اینکه این نزاعها رو و تعاملات سرد رو کنترل بکنه و به مرور حذف بکنه، خشونت رو از سطح جامعه حذف کنه، عدم اعتماد رو حذف بکنه، بی‌اعتمادی ها رو حذف بکنه، به جاش عواطف رو اضافه بکنه، همکاری های مثبت رو، تعاملات گرم رو، تعاون رو، وحدت رو، همکاری رو، همگرایی رو، همافزایی رو، بله این موارد رو اضافه بکنه. مثلا میگن در یه جامعه شما نگاه کنید که تعاونی چقدر وجود داره، شرکت های تعاونی چقدر وجود داره، مردم چقدر حاضرن با هم کار گروهی انجام بدن. هر مقدار انجام کار گروهی در یک جامعه رونق بیشتری داشته باشه، علامت اینه که در اون جامعه توافقات بیشتره، تعاملات مثبت بیشتره، سرمایه اجتماعی اونجا قوی تره، یعنی مردم به هم اعتماد دارن. چون به هم اعتماد دارن دور هم جمع میشن، تعاونی تشکیل میدن، گروه مشترک تشکیل میدن، انجمن تشکیل میدن، هر کسی یه سرمایه اونجا میذاره بدون دغدغه، اعتماد دارن دیگه. خب این اعتمادها چگونه شکل میگیره؟ میگن همه یک پشتوانه ای داره به نام قانون. یعنی شما اطمینان دارید که اگر اینجا یه سرمایه ای رو گذاشتید، حالا سرمایه آبرویی باشه، سرمایه مادی باشه، معنوی باشه، هر نوع سرمایه ای باشه، اگر احیانا اولا که میگید الحمدلله همه خوبن، کسی تخلف نمی کنه، تخطی نمی کنه، مشکلی به وجود نمیاد، ولی اگر هم احیانا کسی به وظایف خودش عمل نکرد و خواست این تعاملات مثبت و گرم رو منفی بکنه و سرد بکنه، یه چیزی وجود داره به نام قانون که از ما حمایت خواهد کرد. شما ببینید در آیات قرآن کریم چقدر تأکید شده روی مفاهیم و اقدامات و کارها و فعالیت‌هایی که تعاملات مثبت رو در جامعه تقویت می‌کنه، تعاملات گرم رو در جامعه تقویت می‌کنه. میگه تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یا همین که میگه که وفای عهد بکنید، خلف وعده نکنید، دروغ نگویید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، سرقت نکنید. یعنی هر کاری که جنبه خشونت آمیز داشته باشه، جنبه تعامل سرد داشته باشه، قرآن کریم جلوشو میگیره. حالا ما انشالله از این جهت یه نگاهی خواهیم داشت به برخی از آیات در بحث جامعه سازی، چون ما در ذیل بحث قانون میخواییم بحث جامعه سازی رو هم پیش ببریم. اساساً قانون در یک جامعه به خودی خودش موفق نیست، مگر اینکه ما بتوانیم تعاملات مثبت رو در جامعه گسترش بدیم، توافقات رو در جامعه گسترش بدیم. یعنی قانون یک ابزاره، خود قانون هدف نیست. ما باید حواسمون باشه که از قانون برای تحقق چه اهدافی میخواییم استفاده بکنیم، قانون ابزار برای چه کاری. در این آیه شریفه 213 سوره مبارکه بقره میفرماید که مهمترین کار ویژه قانون و مهمترین کار ویژه ارسال انبیا حل منازعات، حل اختلافات. از چه طریق؟ از طریق قانون. این قانون از کجا اومده؟ از سوی خدای متعال. در چه قالبی اومده؟ آیا شفاهیه، کتبیه؟ میگه کتبیه، کتبیه. البته خواهیم گفت که انبیاء الهی هم اجازه داشتن که جایی اگر قانون مجمل هست این رو بیان بکنن، اگر احتیاج به تکمیل داره تکمیل بکنن. حالا این رو انشالله در ادامه راجع بهش صحبت خواهیم کرد. اما در ادامه آیه یه نکته بسیار مهمی رو می‌فرماید. و اون نکته اینه که بعضی وقتها چون بالاخره با انسان سر و کار داره و قرآن واقع بین هست. ما با انسان سر و کار داره. انسان موجودیه که هم بُعد مادی داره هم بُعد معنوی داره. به اعتبار بُعد مادی خودش ملائکه پیش بینی کردن. وقتی خدای متعال فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه که تو همین سوره بقره آمده، آیات آغازین سوره بقره اونجا آمده این بحث، اونجا ملائکه به خدای متعال فرمودن که قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما تو رو تسبیح میکنیم، ما تو رو حمد میکنیم، ما تو رو تقدیس میکنیم. خدایا آیا میخواهی کسی رو که تباهی میکنه در زمین، فساد میکنه در زمین، یعنی جلوی قوه شهوت خودش رو باز میگذاره به هر سمت و سویی که بخواد بره به دنبالش میره، و یسف کد ما، آدمیه که خون بیگناهان رو میریزه، یعنی جلوی قوه غضب خودش رو هم رها میکنه و هر کاری که ازش بر بیاد انجام میده نسبت به بیگناهان. بعد خدای متعال فرمود که قال انی اعلم و ما لا تعلمون، و بعد در ادامه آیات برای ملائکه تشریح کرد و توضیح داد که نه، انسان فقط این نیست، انسان عاقل هم هست، قدرت آموختن داره انسان. انسان میتونه چیزها رو یاد بگیره. و علم آدم الاسماء کلها. ما انسانهای خوب هم داریم. انسانهایی که تجلی بخش اسماء حسنای الهی هستند. انسانهایی که بُعد معنوی خودشون رو به فعلیت میرسونن. از ملائکه هم برتر میشن. ولذا اونجا میگه که سجده بکنید بر انسان. خب ملائکه سجده کردن ولی ابلیس سجده نکرد. پس انسان شد موجود عاقل، عالم، مختار. در بُعد اختیار ملائکه شدن حامی انسان در جهت ارتقاء معنوی، ابلیس شد طرفدار اون یفسد و فیها و یسف کد ما، یعنی شد دشمن بُعد متعالی انسان. که خب بعد هم اتفاقات بعدی افتاد که می دانید. حالا اینجا همون دوتا صحنه ترسیم شده. وقتی انبیاء الهی میان قانون الهی رو میارند، تبشیر می کنند، انذار می کنند، یه عده از انسانها میگن چشم، قبول می کنند، اسلام میارن، یعنی تسلیم اوامر خدا می شوند، تسلیم اوامر رسولان الهی می شوند. اما یه عده از انسان‌ها هستن که زیر بار نمیرن، یعنی دست از اختلاف بر نمی‌دارن. چرا؟ می‌فرمود از سر تکبر، از سر برتری طلبی، یعنی همون ویژگی که ابلیس داشت. گرفتار ابلیس شدن، گرفتار استکبار شدن. ملاحظه بفرمایید، می‌فرماید که و مختلف فیه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. خب یه سری اختلاف اول حل شد. اختلافات طبیعی که میان مردم پیش میاد به رسولان الهی مراجعه میکنن، به رهبران الهی مراجعه میکنن، اونا بر اساس وحی الهی و قانون الهی اون اختلافات رو حل و فصل میکنن، خب تمام میشه، اختلاف مدیریت میشه. اما یه عده نمیخوان زیر بار برن. بغیان بینهم، بغیان بغی یعنی برتری طلبی، یعنی حسادت، یعنی دشمنی، یعنی تعدی، تجاوز. یه عده از انسانها که خوی استکباری دارن، خوی تجاوز طلبی دارن، خوی ظالمانه و تعدی به دیگران دارن، اینها زیر بار نمیرن. چون زیر بار نمیرن دست از اختلافات بر نمیدارن. جالبه، مستندشون در اختلافات خود همین کتاب الهیه. خب برای اینکه این روشن بشه ناگزیرم این مطلب رو خدمتتون بگم که شما در ماجرای موسی و فرعون این بحث رو ملاحظه فرمودید. در آغاز کار اختلافی که وجود داره، تعارضی که وجود داره میان حضرت موسی هست با فرعون. اما وقتی که فرعون و فرعونیان غرق شدن و دیگه اونها پروندهشون بسته شد، اختلاف بعدی که پیش آمده میان حضرت موسی هست با جمعی از بنی اسرائیل، یعنی عده ای از بنی اسرائیل هستند که به حرفهای موسی گوش نمی کنن. وقتی میگه که بریم به جنگ و جهاد، میگن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، شما برید به جنگید، ما اینجا نشستیم، وقتی که امنیت برقرار شد به ما هم خبر بدید ما بیاید شما سراغ اسلام. همین اتفاق افتاده. یعنی در مکه و در اون سالهای آغازین رسول الله صلی الله علیه و آله و اقلیتی از مؤمنین رو داریم در برابر ابو جهل ها و ابو سفیان ها و ابو لهب ها. یعنی یه طرف کفر و شرک، یک طرف ایمانه. اما وقتی مدینه میرن یک اختلاف دومی شکل گرفته. اون اختلاف دوم اینه که میان خود مسلمون ها و رسول الله صلی الله علیه و آله اختلافه. یعنی یک کسانی هستند ظاهرا اسلام آوردن، در سوره توبه آیاتشو خوندیم، در سوره منافقون آیاتشو خوندیم، اما باطنن اینا کافرند، مشرکند و هر چیزی که پیغمبر میگه اینا یه جوری میخوان اون رو دور بزنن، توجیه کنن، تفسیر بکنن. خب بعد همین ادامه پیدا کرده دیگه. پس اینطور نیست که وقتی وحی الهی بیاد، قانون الهی بیاد بگیم اختلاف بین بشر تمام شد، جمع شد. نه، چون اون انسان‌های طغیانگر حتی دین رو و قرآن رو، تورات رو، انجیل رو، زبور، خود وحی الهی رو یه ابزاری قرار میدن جهت ادامه اختلافات. پس این یه نکته مهمی اینجا به ما میگه و اون اینه که صرف قانون برای به سعادت رسیدن یک جامعه کافی نیست. اگر شما بهترین قانون رو هم بیارید، یعنی قرآن کریم رو بدید دست یک جامعه و به قرآن فقط به عنوان کتاب قانون، یعنی فقط به بخشای قانونیش بپردازید، به بخشای اخلاقیش نپردازید، به بخشای اعتقادیش نپردازید، این جامعه رو به سعادت نمیتونه برسونه. چرا؟ چون اون انسانهای مستکبر با سوء استفاده از همین قوانین و با توجیه و تعویل و تفسیر همین قوانین راه استکباری برای خودشون باز میکنن. یه وقتی میخوندم یه جایی یه کسی نوشته بود که این لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اصلا منظور در این دنیا نیست، منظور در قیامته. دم زده ای فی یوم القیامه. یعنی شما ضد استکباری ترین آیه رو به اینها بدی، تبدیلش میکنن به یک قانون بیخاصیت. نه، این مربوط به قیامت، اصلا مال این دنیا نمیشه، تمومش میکنه دیگه. پس در این دنیا اشکالی نداره زیر بار سلطه بریم، اینجوری میگه دیگه. این خیلی نکته مهمی اینجا میفرماید که و مختلف فی، در خود این کتاب و قانون الهی اختلاف نکردند الا الذین اوتوهم من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً بینهم، مگر اون کسانی که داده شده بود به خود اینها کتاب، البته بعد از اون که واقعا بینات برای اینها اومده، براهین الهی برای اینها اومده. چرا اختلاف کردن؟ یعنی در خود این قانون الهی و این کتاب الهی چرا اختلاف کردن؟ بقیان بینه از سر ظلم در میان خودشون، از سر برتری طلبی در میان جامعه، یه عده شدن برتری طلب. که اینجا علامه طباطبایی رحمت الله علیه اون بحث استخدام رو اینجا مطرح میکنه. یعنی به صورت طبیعی وقتی جامعه میخواد شکل بگیره باید تعامل مثبت شکل بگیره میان اعضای جامعه. یعنی من نیازی از نیازهای شما رو برطرف کنم، شما نیازی از نیازهای من رو برطرف بکنید، اینجا جامعه شکل میگیره. یک کسی نونوا میشه، یک کسی قصاب میشه، یک کسی دامدار میشه، یک کسی کشاورز میشه. ولی هر کسی یه کاری واسه جامعه انجام میده سرجمع اینها باعث شکلگیری جامعه میشه. جامعه یعنی جایی که به کمک مردم نیاز همه تأمین شده دیگه. این خوبه، یعنی این استخدام که منجر میشه به تشکیل اجتماع، اون هم اجتماع عادلانه، این خیلی عالیه. عادلانه یعنی چی؟ یعنی من به شما خدمت کنم، شما به من، هر کدوم از اعضای جامعه یه خدمتی به جامعه بکنن، یه خدماتی هم از جامعه دریافت میکنن. اما بنا به دلایل مختلف، هم از دلایل درونی و بیرونی، به مرور یه عده از انسان‌ها میرن دنبال استخدام یک طرفه، یعنی اینکه من به دیگران خدمت نکنم ولی اونها به من خدمت بکنن. کسانی که میخوان تو جامعه زندگی کنن ولی به جامعه خدمت نکنن، اونتا از خدمات دیگران بهره مند بشن. این میشه استخدام، اینجا میشه یک طرفه، یعنی تو برای من یه کاری بکنی، من دستمزد شما رو ندم، من برای شما کاری نکنم. این میشه استخدام ظالمانه. استخدام یک طرفه ظالمانه است. ظلم اینجا ایجاد میشه، بردهداری اینگونه شکل گرفته دیگه. وقتی کاوش بشه به هر حال که چگونه بوده که بردهداری شکل گرفته، به یه سرنخهایی میرسیم که تبیین میکنه، یه جاهایی میرسیم که بله، یه کسانی خواستن از خدمت دیگران استفاده بکنن ولی خودشون متقابلا خدمتی به جامعه نکنند. خب حالا چرا؟ علامه اونجا توضیح داده، چون انسان از همه چیز و همه کس سود خودش رو میخواد، بعد برای سود خودش سود بقیه رو میخواد، یعنی من وقتی زیر بار عدالت میرم که ببینم اگر من به دیگری خدمت نکنم او هم به من خدمت نخواهد کرد. اما چون انسان دنبال انتخاب اخف و اسهل هم هست، یعنی به لحاظ تفکر میخواد که به اهدافی که دوست داره برسه خیلی سریع و با کمترین هزینه برسه، به مرور درش این حالت طغیانگری پیش میاد، هرس و ولع پیش میاد، از درون وسوسه میشه که گرفتار تجاوز بشه، گرفتار ظلم بشه، گرفتار ستم بشه، دیگران رو به خدمت بگیره، از اونها استفاده بکنه ولی خودش به دیگران خدمتی نرسونه. که علامه میفرماید اینجاست که دین متولد میشه، یعنی خدای متعال اینجاست که انبیا رو میفرسته. انبیا میآیند برای اینکه جلوی استخدام یک طرفه که ظالمانه میشه رو بگیرن و اون استخدام دو طرفه عادلانه رو حمایت بکنند. پس قانون الهی میشه قانون عدالت، قانونی میشه که میخواد از عدالت طرفداری بکنه و اجرای قانون بدون دولت میسر نیست. چیزی که آیت الله شهید سید محمد باقر صدر تبیین فرمودن، آیت الله شهید سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه بر اساس همین آیه 213 سوره بقره، ایشون می‌فرماید که انبیا کسانی بودند که دولت سازی رو برای اولین بار در تاریخ بشر انجام دادن، یعنی ابداع دولت کار انبیا بود طبق همین آیه. چون قانون که بدون دولت نمیشه. شما بگید که لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، یعنی قراره که بر اساس این قانون بین مردم در اختلافات داوری بشه، خب ضمانت اجرا چیه؟ قاضی آمد این حکم رو صادر کرد، رسول الهی آمد این حکم رو صادر کرد، خب حالا کی اجراش میکنه؟ دولت میشه ضامن اجرا دیگه. دولت وظیفه ذاتیش چی بود؟ تامین امنیته. امنیت رو چجوری برقرار میکنه؟ بر اساس قانون دیگه. کسی که قانون رو نقض کرد مجازات میشه، یک ضمانت اجرایی داره. دین رو هم قبلا همطوری معنا کردیم، گفتیم دین از سوی خدا میاد، خدا قدرت برتره، میگه من میتونم از شما حمایت بکنم چون مالک یوم الدینه. اون دال مرکزی دین فرمانبریه، ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام، یعنی که شما تسلیم خدا باید باشید، چون خدا میتونه شما رو حمایت بکنه و اگر شما تخطی کردید خدا هست که شما رو مجازات میکنه، کاری که دولت ها هم مدعی هن دیگه، یعنی هر دولتی میگه من از شما حمایت میکنم، اگر تخلف کردی شما رو مجازات میکنم. از شما حمایت میکنم یعنی چی؟ یعنی عدالت رو برقرار میکنم، امنیت رو برقرار میکنم. از چه طریق؟ از طریق اجرای قانون. خب علامه رحمت الله علیه بحث نظری استخدام خودش رو بر اساس همین آیه ترسیم کرده، شهید سعد رحمت الله علیه هم بر اساس همین آیه مدعی هست که ابداع دولت توسط انبیا صورت گرفته، چون باید این قانون رو اجرا میکردن. پس به یک نتیجه میرسیم، دین اولا و به ذات برای ساماندهی امر جامعه آمده، برای جامعه سازی آمده، چون یک تصوری در میان برخی از متدینان وجود داره، تصورشون اینه، فکر میکنن که دین اولا و به ذات برای فرد آمده، برای هدایت فرد آمده، بعد لذا سوال میکنن که این دینی که برای هدایت تک تک افراد آمده آیا برای جامعه هم دستاوردی داره؟ آیا برای جامعه هم مثلا قانون آورده؟ آیا در حیطه جامعه سازی هم بحثی داره؟ خیر، این اصلا تقریر بحث غلطه. تقریر بحث طبق آیه 213 اینطوریه که انبیا برای جامعه سازی آمدند، انبیا برای نظم بخشیدن به جامعه بشری اومدند، برای جلو حل و فصل اختلافات اومدند از طریق قانون الهی. منتها چون صرف قانون برای جامعه سازی کافی نیست، ما با قانون فقط نمیتونیم کارخانه انسان سازی را بندازیم، چون جامعه مطلوب کارخانه انسان سازیه، یعنی انبیا انسان سازی میکنند ولی از طریق یک کارخانه ای به نام جامعه. جامعه سالم رو که شما شکل دادید، این جامعه براتون انسان تربیت میکنه، خروجی هاش میشن انسان های سالم و مطلوب. انبیا برای اینکه این جامعه سازیشون خوب پیش بره به تزکیه و تعلیم هم میپردازن، یعنی اون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه که به عنوان دو تا دیگه از فلسفه های ارسال رسول ذکر شده در خدمت جامعه سازیه، یعنی شما از طریق اصلاح انگیزه ها و اصلاح اندیشه ها میخواید کمک بکنید به جامعه سازی، تا اون وقت فلسفه دیگر ارسال رسول تحقق پیدا بکنه که اون لیقوم الناس بالقسط هست، یعنی انسانهایی که اندیشه هاشون اصلاح شده، انگیزه هاشون اصلاح شده، اینها میشن سلول های جامعه اسلامی، هسته های اولیه جامعه اسلامی، اینا میشن برپادارندگان قسط. قسط یعنی اجرای عدالت دیگه، اون چیزی که در نظر بود حالا در عمل بیاد پیاده بشه. پس مشکلی که جامعه دینی داره اینه که در خود جامعه دینی یه عده با تمسک به خود وحی و کتاب الهی دنبال اون بغی و ستم کردن خودشون رو میگیرند و دست از اون بر نمیدارن. این رو به عنوان یک واقعیتی این آیه برای ما بیان که شما وقتی جامعه دینی رو شکل میدید، در این جامعه دینی یه گروهی شکل میگیرن که اینها از دین میخوان سوء استفاده بکنن و تاریخ جوامع بشری خب این رو نشون میده. اما البته یه عده هم هدایت میشن، یه عده هم انسانهایی هستن که به صورت جدی حامی قانون الهی هستند و قانون الهی رو اجرا میکنند. البته اینها کسانی هستند که در بحث تزکیه و تهذیب و تعلیم، تعلیم کتاب و حکمت توفیق داشتن. اینها همونایی هستند که میشن برپادارندگان قسط. ادامه آیه را ملاحظه بفرمایید. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. البته که خدا هدایت میکند اون کسانی رو که ایمان آوردن. کجا هدایت میکنه؟ لمختلفو فیه من الحق به اذنه، در اون مواردی که درش اختلاف پیدا شده بود از حق، البته به اذن پروردگار. اون جایی که راجع به وحی دعوا میشه میان کسانی که مؤمنان واقعی هستند و کسانی که مدعی ایمانند ولی در اصل منافقند، یعنی میان طرفداران استخدام عادلانه و استخدام ظالمانه، یا بفرمایید میان طرفداران تعاملات مثبت و گرم و طرفداران تعاملات منفی و سرد. خب خدا هدایت میکنه اینها رو. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، البته که خدا هدایت میکند کسانی رو که بخواهد به صراط مستقیم. البته مشیت الهی مشیت حکیمانه هست، مشیت عادلانه هست. مثل اینکه شما میگید که نمره دست معلمه، ولی خب بله، یک معلم حکیم همینطوری گتره این نمره نمیده که. کسی رو خدا مشیتش تعلق میگیره به هدایتش در صراط مستقیم با اون حرکت از مبدأ به مقصد، که اون فرد خودش هم بخواد، خودش هم تهذیب شده باشه، تزکیه شده باشه، تعلیم دیده باشه، خودش حرکت در مسیر صراط مستقیم رو انتخاب کرده باشه. خب ما بر اساس آیه 213 یه جمع‌بندی بکنیم و بحث امروزمون تمام. خواستیم این نکته رو نشون بدیم که در جوامع اولیه خدای متعال می‌فرماید خیلی لازم نبود که قانون وجود داشته باشه با این بحث های پیچیده، اما هر چقدر که جامعه پیچیده تر شد احتیاج به قانون هم بیشتر شد. شما وقتی یه خط کوچک میخوای بکشی احتیاج به خطکش نداری که، اون خط رو میکشی صاف هم اتفاقا در میاد. اما وقتی میخوای یه خط طولانی بکشی خطکش میخواد، اگه خطکش نداشته باشی خط کج و معوج میشه. جامعه وقتی بسیط ساده هست، یه چند نفرن، بله اینجا خیلی سیستم قانونی پیچیده نمیخواد. ولی وقتی جامعه تعداد زیاد میشن، افراد زیاد میشن، قبایل زیاد میشن، گروه ها زیاد میشن، ارتباطات زیاد میشه، اینجا حتما قانون میخواد تا همه بر اساس قانون حرکت بکنند و عمل بکنند. اما آیه ما رو آشنا کرد با مشکلاتی که وجود داره. یعنی ما در جهان زندگی انسان ها، جهان اجتماعی و جهان مخصوصا سیاسی، با یک جهان آشوبناکی به لحاظ هستی شناسی مواجهیم. امر سیاسی اساسا یک امر نامستقر هست، یعنی شما هر لحظه ممکنه که با یه گروه های مواجه بشید که اینها بخوان نظم عادلانه رو به هم بزنن، بخوان اون قانون عادلانه ای رو که وجود داره به نفع خودشون از روی ظلم توجیه بکنن، ازش سوء استفاده بکنن. بنابراین یک نظارت دائمی میخواد، یک استمراری میخواد، یک سختی هایی داره، یک تلاش هایی داره که این رو انشالله باید در جلسات آینده ما نشون بدیم. کاری که رسول الله صلی الله علیه و آله کرد این بود که وقتی وارد مدینه شد و بحث دولت سازی مطرح شد، ایشون به سیستم سیاسی رو آورد که به طور خیلی واضحی و مشخصی برتری دولت رو به جای قبیله اعلام میکرد. یعنی از نظر رسول الله صلی الله علیه و آله قبیله دیگه واحد سیاسی مسلمان ها نبود. قبیله میتونست و بود یک واحدی از واحدهای تشکیل دهنده دولت اسلامی، اما خود قبیله دیگه اصالت نداشت. بر اساس آیه‌ای که در سوره مبارکه حجرات هم آمد که این طوائف مختلف و قبایل مختلف و رنگ پوست های مختلف و زبان های مختلف و اینا همه برای اینه که لتعارف و شناخته بشید. اما این اکرمکم عند الله اتقاکم. لذا امت اسلامی شکل گرفت، دولت اسلامی شکل گرفت، حتی در این دولت اسلامی غیر مسلمان ها هم عضویت داشتن، یعنی از حقوق شهروندی برخوردار می شدن. ولی قانونی بود که رسول الله صلی الله علیه و آله بر اساس وحی در اون جامعه مستقر کرد و اون قانون اساسی مدینه که پیش از این هم صحبت کردیم شد مبنای عمل، یعنی اون چرا که وحی میشد حضرت اینها رو اون بخشی که جنبه قانون پیدا میکرد اینها رو تبدیل میکرد به معاهدات دو طرفه و با دیگران اینها رو به عنوان شرایط بیعت یا مفاد پیمان نامه ها تدوین میکرد، اینها به رسمیت شناخته میشد و مورد عمل قرار میگرفت که ما انشاءالله سعی خواهیم کرد در جلسات آینده پس از این بحث امروزمون که اشاره داشت به اصل جایگاه قانون، این که ما میخواستیم بگیم که در قرآن کریم نه تنها برای پیامبر اسلام این بحث آمده که حکمرانیش قانونی بوده، بلکه خدای متعال طبق این آیه 213 سوره بقره میفرماید که اصلا همه انبیای الهی برای این اومدن که جامعه سازی بکنن و این جامعه سازیشون بر مبنای قوانین الهی بوده، بر مبنای وحی الهی بوده. انشاءالله این رو باز هم پیگیری خواهیم کرد. اگر بخواید که این بحث رو پیگیری بکنید، من پیشنهاد میکنم که مدخل حکم رو در هم دایرة المعارف قرآن کریم ملاحظه بفرمایید، هم در فرهنگ قرآن ملاحظه بفرمایید. البته یکی از واژه‌هایی که در قرآن کریم ظرفیت این رو داره که ما در بحث قانون ازش استفاده بکنیم واژه حکمه، اما واژه‌های دیگری هم البته هست که من انشاءالله در جلسات بعدی اونها رو هم خدمتتون خواهم گفت، چنان که درباره حق هم انشاءالله و نسبتش با قانون صحبت‌هایی خواهیم داشت، البته نه جلسه آینده ولی در جلسات آینده در این باره هم صحبت‌هایی خواهیم داشت. سعی میکنیم از دوستانی هم که در این حوزه ها تخصص دارن و بحث کردن انشاءالله استفاده بکنیم. البته خب در بحث آیات و احکام یا به تعبیر دیگه در بحث فقه و آیاتی که جنبه فقهی داره و فقهای ما بحث کردن، خب کتابهای بسیار زیادی تدوین شده. البته ما بنای بر ورود به مباحث مربوط به آیات و احکام رو به شیوهی که رایج هست و مطرح شده نداریم، ولی خب از جنبه حکمرانی به اون دسته از مباحث هم اشاراتی البته خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. در خدمتتون هستم جناب آقای دکتر شیخ حسینی و اساتید محترم، مطلبی باشه من استفاده میکنم.
بله خیلی ممنون و سپاسگزار، تشکر. استفاده کردیم از بحث امروز هم که 91 جلسه حکمرانی در قرآن کریم بود. همینطور سلام و خسته نباشید هم عرض بکنم خدمت اساتید و بزرگوارانی که در جلسه به صورت مجازی خدمتشان هستیم و بحث رو دنبال میکنن. اگر عزیزان نکته و ملاحظه‌ای دارن،
اگر نمیدونم دوستان صدا رو دارن ندارن، من صدایی نمیشنوم.
صدای منو ندارید آقای مهندس؟ آقای مهندس صدا رو ندارید؟
آقای مهندس جوزدانی، شما میخواهید اون نکاتی رو که دوستان مینویسن برای من فونتش رو درشتر بکنید، من خودم بخونم و ببینم دوستان چی نوشتن. بله من صدا رو از اون طرف ندارم امروز، ظاهرا یه اشکالی چیزی احتمالا هست. بله آقای دکتر نایج نوشتن که سوالی مطرحه و اون اینه که عدم وجود قانون در جوامع ابتدایی به دلیل وجود منابع زیاد است یا به دلیل بسیط بودن جامعه یا هر دو مورد؟ منشأ ایجاد قانون علاوه بر ارتباطات و نزاهایی که بین بشر بوده، آیا مسائل دیگری مثل تعالی انسان هست نیز مطرح هست یا نه. بله مسائل دیگری هست، ما این رو تو بحث آیندهمون خواهیم داشت، یعنی اهدافی رو که از وضع قانون وجود داره خواهیم گفت که خیلی مفصله. من در جلسه امروز فقط یک وجه از بحث رو اشاره کردم که اون در واقع میتونه مهمترین کارویژه قانون باشه، یعنی مهمترین کارویژه قانون و که کارویژه اتفاقا سیاست و دولت هم هست همین بحث حل منازعاتی که در این آیه شریفه هم برش تاکید شده، ولی فواید دیگری هم داره که انشالله در جلسات آینده من اونها رو ذکر خواهم کرد، موارد دیگه ای داره. اما اینکه چرا در اون جوامع اولیه قانون نبوده، عرض کردم، یک مثالی هم زدم، گفتم این وقت شما یه خط کوچکی میخواید بکشید، خب این مشکلی نداره، احتیاج به خطکش نداره، ولی وقتی یه خط بزرگ میخواید بکشید دیگه خطکش میخواد و الا اون خط کج و معوج خواهد بود. در جوامع اولیه هم که مفسران فرمودن، حالا بر اساس روایتی که هست، که شامل جوامع تا بعثت حضرت نوح سلام الله علیه میشه، یعنی تا زمان حضرت نوح خیلی ساده بوده، جامعه بسیط بوده و احتمالاً خب اون منابع هم که میفرمایید زیاد بوده دیگه، یعنی مشکلی نداره که هر دو تا هم باشه، چون ساده بودن احتیاج به این بحث نبوده. اما بعد که جوامع پیچیده تر میشن، خب اولین جامعه‌ای که درش این بحث قانون خیلی پررنگ مطرح میشه جامعه بنی اسرائیل هست، یعنی در دوره حضرت موسی سلام الله علیه هست که نظام قانون و اصلا خود تورات یعنی مجموعه قانون دیگه، اون ده فرمان و بحث‌های مختلفی که مطرح میشه که خب در قرآن کریم هم مفصل به تجربه جامعه سازی در مورد بنی اسرائیل اشاره شده. این رو انشالله حالا بعداً بیشتر پیگیری خواهیم کرد، منتها ما مدعی هستیم که در رسول خاتم یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله دیگه این چیزی که در قرآن کریم آمده، یعنی بسته قانونی که برای بشر آمده، این کاملترین بسته هست، یعنی با توجه به علم غیب خدا و اینکه خدا آفریدگار ما هست، یعنی تمام نیازهای قانونی ما به شکل کلی و کلان در قرآن کریم دیده شده و همینطور معصومین علیهم السلام هم که این رو تبیین کردن و باز کردن، چون حالا انواع اقسام قانون داریم، این رو هم بعد اگر فرصت بشه خدا توفیق بده اشاره خواهیم کرد، بعضی جاها تمام وجوه یک قانون در قرآن کریم آمده اما بعضی جاها نه، کلیتش آمده، جزئیاتش توسط رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین بیان شده، بعضی جاها هم قواعد کلیه. ما یه تقسیمی قبلا گفته بودیم که انشالله اون تقسیم رو هم من در جلسات آینده یه جایی خواهم گفت که ما چه نوع یا چند نوع قانون در قرآن کریم داریم که خب اینها متفاوته دیگه، یعنی بعضی وقتا بعضی از قوانین حالت فرابخشی داره، بعضی وقتا نه، قوانین بخشی داریم، مثلا یه قانونی مخصوص ساحت مثلا خانواده هست یا مخصوص ساحت اقتصاد هست، اینا رو دیگه تو جلسات بعد باید انشالله پیگیری بکنیم. آقای دکتر من صدای شما رو شنیدم،
بله صدا
به نظر میاد که صدا برقرار شد، در خدمتم، بفرمایید.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از حضرت عالی و همه دوستانی که خدمتشون هستیم. حالا سوال آقای دکتر نایجو بهش پرداختید دیگه، منم سعی میکنم زمان جلسه رو رعایت کنم، فکر کنم بحثمون خیلی نیاز به جمع‌بندی امروز نداشت، ما سیر بحث به این صورت بود که از حکمرانی انبیاء الهی در قرآن، چون جلسه 91 هست از اونجا شروع کردیم، بعد حکمرانی امنیتی پیامبر اکرم و بعد از جمع‌بندی که جلسه قبل داشتیم این جلسه بحث حکمرانی قانونی رو در واقع داریم در قرآن کریم دنبال میکنیم. بحثی رو که خب مبنای بحث امروز مشخص شد بر اساس آیه شریفه 213 سوره بقره است، اونجا بحث کتاب و فلسفه ارسال رسول رو حضرت عالی تقریبا با اون دو احتمالی که بحث شد حل منازعه و داوری دونستید و به یه نوعی یک نقدی به نگاهی که سعی میکنه دین رو برای جامعه سازی در واقع تفسیر نکنه ارائه شد، یک اما بالاخره معادله ای بود که انسان ها ممکن بود که به این کتاب و حکمی که اتفاق می افتاد خب رضایت ندن، بحث بغی مطرح شد و طغیان، نسبتی که به بحث استخدام نظریه استخدام مرحوم علامه بحث شد. بالاخره ممکنه که مناسبات توی استخدام عادلانه نباشه، لذا ضمانت اجرا مطرح شد. اشاره داشتید به بحثی رو که شهید صد ذیل این آیه به در واقع سازوکاری که بخواد این مناسبات عادلانه عاقلانه رو ارائه بکنه، ما ناچاریم که سازوکار دولت رو داشته باشیم. فکر کنم محورهای خوب و مهمی بود که توی بحث ارائه شد، ولی سوال من این هست که ما در بحث حکمرانی امنیتی پیامبر اکرم به یه نوعی روش کارمون به این صورت به این سمت و سو بود که سوالاتی رو که نظریه‌های امنیتی بهش پاسخ میدادن و استقرا کردیم و اونجا یک هفت سوال شکل گرفت و حول اون محورها بحث ساماندهی و صورتبندی شد. آیا ما در بحث حکمرانی قانونی اینطور نظم روشی داریم یا متفاوت هست؟ و در این فرمایش اخیرتونم سوال بعدی من تقریبا جوابشو پیدا کرد که خواستم بپرسم این قانونهای یا قانون حکمرانی یا قانونهای حکمرانی چه نسبتی با اون بحث سنت ها پیدا میکنه که قبلا هم در بخشی از بحث ها مطرح شده بود. حالا فکر کنم اینجا بیشتر هم قوانین فرابخشی رو احتمالا منظورتون این هست که اون سنت ها در بر میگیره. اگر سلام میدونید توضیح بدید و بقیه بزرگواران هم اگر نکته ای دارند ما فرصت هست که خدمتشون باشیم. بازم تشکر میکنم از حضرت علی و همه دوستان.
بله خیلی ممنون، متشکر. نظام پرسش ها همینی بود که عرض کردم، یعنی اینکه قانونگذار کیست، چون این بحث خیلی مهمه، یعنی منشأ قانون کجاست، که این در نظریه های الهی با غیر الهی خب متفاوت میشه. بعد این از چه مکانیزمی میاد منتقل میشه به جامعه، مجری در واقع یا رهبران چه کسانی هستند، مجریان این قانون و تکمیل کنندگانش چه کسانی هستند. ولی ما در جلسات بعدی یه مقدار این پرسش ها رو ریستر کردیم که من اونجا باز به شکل ریستر هم بیان خواهم کرد، ولی اصل چارچوب کلی همینی بود که در این آیه 213 سوره بقره ترسیم شد، ولی ریسترش رو انشاءالله در جلسات بعدی تقدیم خواهم کرد. کلیتش همینه، اینکه ما یک قانون داریم، یک منشأی باید داشته باشیم که این رو وضع میکنه و یک جایی که این رو اجرا میکنه، که در اون بخش مجریان هم یه حاکمان داریم و یک مجریان، یعنی یک رهبران داریم، یک امت، که البته هر دو گروه مجری محسوب میشن علی رغم اینکه نقششون متفاوته، ولی هر دو گروه مجری محسوب میشن. منتها یه تقسیمات دیگری داره که انشالله من در جلسات آینده تقدیم خواهم کرد.
خیلی ممنون و تشکر. ظاهرا سوالی دیگه نداریم. از حضرت علی تشکر میکنم و با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد این جلسه رو هم به پایان میرسم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا نگهدار، التماس دعا. خدا
نگهدار.